بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. در جهت تبيين بياناتي که بر اساس عرفان اصطلاحی نسبت به آیات شریفه قرآن آیاتی مطرح بود، روز گذشتم آیات مربوط به جریان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت هارون و جریان پرستش گوساله به عرضتون رسید. به نظر رسید که مناسب است در ارتباط با اون چه مطرح شد که فإن العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. اشاراتی به مبانی مطلب داشته باشیم. بعد از اینکه این نسبت مشخص باشد که نسبت روشن است، به تعبیر دیگر این بیاناتی که در این داستان حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیه السلام آمده است، گفتیم که بر اساس مبانی عرفانی اصطلاحی که مورد اشکال است و ایراد، در این مورد اصل این نسبت که نتیجهش این بشود که همه چیز خداست، کما این که در این عبارت این بود که گوساله این چنین است. دعوای حضرت موسی با جناب هارون علیه السلام برای این بود است که ایشان انکار عبادت عجل کرده است، که خوندیم عبارت را از خصوص. چرا؟ به خاطر اینکه ندانسته است که همین عجل هم اوست. فإن العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. یکی دو جمله دیگر در جهت اصل نسبت به عرضتون میرسد، که این نسبتی که داده میشه که این گوساله خداست، این نسبتی که داده میشه که مطلب از این قرار است، این نسبت را بسیاری از متبحرین در بحث های کذایی اینها هم این معنا رو گفتن. اینجور نیستش که کسی فکر کند که استنباط شخصی ما از این عبارات اینه. عبارات است که اولا کسی بر ادبیات عرب مسلط باشد میبیند روشن است و نص است در مطلب، به اضافه شخصیت هایی که اونها در این مسائل تخصص دارن اونها هم این اعترافو کردن و گفتن که مسئله از این قراره. یکی از عبارات دیگری که در ارتباط با این نسبت به عرضتون میرسد عبارتی است که در فتوحات مکیه است. فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 459 از کتب بنام و معروف ابن عربی است. در این کتاب در آدرسی که عرض کردم یک عبارت که پر است از این عبارات، یک عبارت کوتاه اینه که فسبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. و از این تعابیر و به این صورتها مفصل در کتب مربوطه آمده. و باز از مواردی که این نسبت را اثبات می‌کند مسئله بیاناتی است که در ذیل آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، در ذیل این آیه مبارکه در تفسیر معروف به تفسیر منیر و تفسیر بیان السعاده، اونجا از نوع موارد دیگر ریزتر مطلب را گفته است و با تعبیراتی رکیک مطلب ذکر شده که احتمالاً در بین صحبت‌ها در مواردی باید موردی به عرض رسیده باشد که خوندنش مقدار مشکله. ولی من در این حال عباراتشو میخونم که نتیجه همین میشود که نسبتی که داده میشود نسبتی است کاملا مشخص. در ذیل این آیه شریفهی که قرائت کردم، که این آیه هم در سوره مبارکه اسراء آیه 23 هست، اونجا این چنین آمده: ولما کان اجزاء العالم مظاهرا لله الواحد الاحد القهار به حسب اسمائه اللطیفه والقهریه کان عبادت الانسان لأی معبود کانت عبادت الله اختیاراً ایزاً فالانسان فی عبادتها اختیاراً للشیطان کل ابلیسیه ولل جن کل کهنه والملائکه که اکثر الهنود ولما یغبه ذکره، که اینجا ذکر کرده ما یغبه ذکره من الرجال و النساء که بعض بله و ما یغبه ذکره اون وقت القائلین وللجن کالکهنه والملائکه که اکثر الهنود و ما یغبه ذکره که بعض الهنود القائلین به عبادت کذا و کذا، که عرض کردم مشخصه دیگه مطلب، کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون لأن کل المعبودات مظاهر له باختلاف اسمائهی ولذالک قیل، اگر مؤمن بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی است. بعد میگه البته چون شریعت نهی کرده این کار نمی کنیم و الا حقیقت امر این. اون وقت بعد در ارتباط با این مسئله از این قبیل عبارات فراوان است که این نسبت را کاملا مشخص میکنه. بعد از این مطلب دو سه کلمه‌ای هم در جهت این که شخصیت هایی که مطرحن و در این جهت تصدیق می شود ورودشون جدیست، اونها هم گفتن مطلب در ارتباط با مسئله توحید برای بسیاری از عرفا از همین قبیل است، از جمله مرحوم شهید مطهری که ایشان در انسان کامل در صفحه 142 یا 122 اونجا رسماً میگویند که انسان در قوس صعود چنون به کمال میرسد که خود خود خدا میشود، با همین تعبیر که خود خدا میشود. حالا اون یک باب دیگری سربته، ولی اونه که بیشتر مربوط به بحث خودمون هست این عبارت است که از مرحوم علامه جعفری، آشمان تقی جعفری است که در مبدأ اعلا ایشان این مطلب آوردن در صفحه 74. مبدأ اعلا کتابی است از ایشان که حدود 50 سال قبل تألیف شده. اونجا در ارتباط با این مسئله می شود گفت به تمام معنا مطالب را به صراحت بیان کردن. حالا من فقط امروز این عبارتشون رو بکنم که تا اینکه باز یه چند روزی چه دو سه روزی ادامهش بدم، خود این مبانی رو یه کمی تشریح کنم که چیه این مبانی، چه میگوین، عبارات صریحشون چیست و چی میفهمیم. ایشان در این مبدأ اعلا دارن اگر تمامی تعارفات و روپوشی و تعصبهای بیجا را کنار بگذاریم و از دریچه بیغرض خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم، در اثبات اتحاد میان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افکار بعضی از این دسته تردید نخواهیم کرد، بلکه اگر با جدیت فوق العاده و تلاش‌های غیر مستقیمی به تأویل کلمات این عده بپردازیم، بدون شک عبارات و سخنان گروهی از آنها را نمی‌توانیم به هیچ وجه تأویل و تصحیح کنیم. اگر به ضرب و تأویلات خاصی به زحمت بعضی از عبارات را بتوانیم توجیه کنیم، ولی بعضی از عبارات دیگر به گونه ایست که هرگز قابل توجیه نیست. بدون شک عبارات و سخنان گروهی از آنها را نمیتوانیم به هیچ وجه تأویل و تصحیح کنیم، یعنی در حقیقت به تناقضات و سخریه عبارات خود گویندگان مبتلا خواهیم شد. یعنی میبینیم که اگر این کار رو بخونیم، بخواهیم تعبیل کنیم، عبارات خودشون متناقض با هم میشه و مناسب نخواهد بود و صحیح نخواهد بود. و حاصل و نتیجه که ایشان میگیرد، این عرض کردم از کتاب مبدأ اعلای مرحوم آشمان تقی جعفری داریم بخونیم که گفتیم صفحه 72، و حاصل مقصود را با دو کلمه بیان میکنم. ایشان میگوین خدا عین موجودات و موجودات عین خداست. میخواستم عرض کنم اینجور نیست که ما میگیم این عبارت این رو میرسونه و این عبارات این رو میرسونه، بلکه اینهایی هم که متوهل در این معانی هستند و مشخص است که ورودشون ورود خاصی است، تعبیرشون اینه که در دو کلمه مطلب را بیان میکنیم، حاصل مقصود را با دو کلمه بیان میکنیم، خدا عین موجودات و موجودات عین خداست. وقت مبانیشون چی و چطور میشه اینا ان شاء الله یکی دو روز بعد یه چند جلسه به فضل الهی توضیح میدم. یعنی در حقیقت و واقع یک موجود بیشتر نداریم. و نیز می نویسد باز مرحوم علامه جعفری می نویسن بت پرست، اینا عبارات مبدأ اعلاست، بت پرست، آفتاب پرست، ستاره پرست، آتش پرست، فرعون پرست، گوساله پرست، حیوان پرست، ماده پرست، همه و همه در نظر این مکتب حق و مطابق با واقع اند. صاف و صریح مطلب گفتند. بعد هم این عبارت را از جامی می آورن که الحق و خلق اجمالی و الخلق و حق تفصیلی. ایشان از عبدالرحمن جامی این ربایی رو نقل میکنن. چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پر سود و زیان. چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حق آید به میان. و از اینجور شد شعر. چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، حق به تفاصیل که عیان بشود چی میشه؟ این عالم میشه. مشهود شد این عالم پر سود و زیان، این عالم به تفصیل میشه حق. اگر برگردد به وضعیت اول خود میشود خود حق. چون باز روند عالم و عالمیان در رتبه اجمال، وقتی باز برگردن به رتبه اجمال، حقایت به میان. و بعد میگوید در این ربایی برای این عبارت مبدأ اعلاست، در این ربایی برای واجب الوجود خدا دو حالت تصور کرد، حالت اجمالی و حالت تفصیلی. در حالت اجمالی همان خداست که گاهی با کلمه مقام جمع الجمعی تعبیر میکنن، در حالت تفصیلی سایر موجودات است که ملازم تعینات و تشخصات امکانی میگردن. این هم در همون مبدأ اعلی صفحه 57 آمده. پس مطلب از این قرار است و در آیات شریفه قرآن چنین تصرفاتی شده است که گاهی گفته میشه که موجب گریه است، گاهی هم گفته میشه که موجب خنده است، از جهتی و از جهتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.